با نام خدا و یاد خدا.
آنجا که دلها آرام میگیرند،
ارادت جان میگیرد.
صدای ما را از پایگاه نخستین مهاجر علوی به ایران،
فاطمی ترین حرم اهل بیت و نجف ایران،
حرم حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام میشنوید.
خود را برای زندگی جدیدی آماده کرده بودیم. برای درمان درد تنهایی به کارهای مختلفی روی آورده بودم. هفته بعد از شهادت حسن علی به بنیاد شهید رفتم و گفتم اگر کاری از عهده من برمی آید حتما بگویید. گاه به هلال احمر می رفتم. گاهی هم که بیکار می شدم می نشستم پشت چرخ خیاطی تا علاوه بر پر کردن وقتم درآمدی هم به دست بیاورم. در کنار همه این کارها به خانه شهید منوچهری هم می رفتم. آنها برای رزمندگان لباس می دوختند، ترشی درست می کردند، مواد غذایی می فرستادند و کارهایی از این قبیل. بارها با مادر شهید منوچهری به کردستان رفتیم و به باختران و ارومیه. حتی یک بار هم برای مراسم بزرگداشت شهید شیرودی عازم شمال شدیم. گاهی هم برای تقسیم کمک‌هایی که به رزمندگان می‌شد به پشت جبهه ها می رفتیم. بعد از شهادت حسن علی، بچه هایم هم با فامیل پدری غریبگی می کردند و هم با فامیل مادری. هر وقت به خانه پدرم می رفتم و بچه های برادرها و خواهرهایم می آمدند، با آنها بازی می کردند و سرگرم می شدند. اما همین که برادرها و شوهر خواهرهایم می آمدند و سراغ بچه هاشان می رفتند، دلشان می گرفت. می رفتند گوشه ای می نشستند و زانوی غم بغل می گرفتند. هر کار هم می کردم که بروند توی جمعشان، قبول نمی کردند. 4 ماه می شد که گردن درد شدیدی گرفته بودم. نمی دانم از کار خیاطی بود یا از فعالیت هایی که داشتم. با وجود کمک های خواهر و مادرم مجبور بودم که با این شرایط کنار بیایم. علاوه بر اینها مشکلات دیگری هم داشتیم. یک بار به خانه من دزد زد و ترس من از تنهایی زیادتر شد. گاهی هم آنهایی که حسن باعث زندان رفتنشان شده بود اذیتمان می کردند. گاهی شبها که خواب بودیم با سنگ شیشه ها را می شکستند و من نمی دانستم چه کار کنم. فقط بچه ها را که خواب زده شده بودند و از شدت ترس گریه می کردند بغل می گرفتم و با ترس دوروبرم را نگاه می کردم. گاهی از شدت ترس و مریضی چندین ساعت بیهوش می شدم. اما اصلا نگران این چیزها نبودم. نگرانی من فقط از بابت بچه ها بود. نمی خواستم به وصیت حسن علی پشت پا بزنم. می خواستم قند توی دلشان آب نشود. می خواستم هم برایشان مادر باشم و هم پدر. مراسم 40 حسن علی بود که خانه ی همسایه دیوار به دیوارمان جشن عقد گرفته بودند. از اینکه حرمت شهیدمان را حفظ نکرده بودند خیلی ناراحت شدم. اما با این حال اصلا به رویشان نیاوردم. بعد از شهادت حسن علی محسن به شدت گوشه‌گیر شده بود. هر وقت من خانه نبودم عکس پدرش را برمی‌داشت، با او صحبت می‌کرد و می‌زد زیر گریه. به محض اینکه من می‌آمدم می دیدم که تند تند اشکهایش را پاک می کند و به زور می خندد. آن وقت بود که دلم می گرفت و می گفتم محسن جان چرا اینقدر گریه می کنی؟ مگه نمی دونی بعد از پدرت همه چیز من تو و فردوس هستین؟ اما او بیان که حرفی بزند فقط به حرفهای من گوش می کرد. ما را مکه بردند و به طواف خانه خدا. بعد هم به کوه صفا که الان دیگر اجازه نمی دهند به آنجا برویم. حالا آنجا یک ستون بزرگ هست که آن موقع نبود. با چند تن از همسران شهدا سوره انعام را می خواندم که یک دفعه نمیدانم در عالم رؤیا بود یا خواب. غلام رضا را دیدم که چادرم را گرفته و مرا به ستون بزرگی که در عالم رؤیا دیده بودم بست. یک دفعه دیدم مردم یا حسین گویان به دنبال نور عجیبی میدوند. آن نور که گویا امام زمان بودند ایستاد کنار کعبه در حالی که غلام رضا هم همانجا ایستاده بود. یک دفعه گفت تا وقتی شما یا حسین میگویید پیروز هستید. وقتی به خودم آمدم دیدم توی صفا و مروه هستم. از اینکه در عالم رؤیا غلام رضا مرا بسته بود به ستون خیلی ناراحت شدم. میدانستم که علت به بند کشیدن من حتما دنیا و در بند بودن مادیات بوده است. من از مدینه یک رادیو ضبط بزرگ خریده بودم که دو بلندگو داشت. همین که از مغازه بیرون آمدم، یکی از زائران که اهل تهران بود پرسید این ضبط را چند خریدی؟ جواب دادم 300 ریال. او هم ابروهایش را انداخت بالا و گفت گران خریدی؟ من هم طلبکارانه برگشتم توی مغازه و ضبط را پس دادم. بعد هم از مکه یک ضبط ساده به قیمت 30 ریال خریدم. وقتی داشتم سوره انعام را می‌خواندم، برای یک لحظه به فکر آن رادیو ضبط افتادم و بعد هم آن رویا. حسن علی همیشه می‌گفت دوست دارم محسن درس طلبگی بخواند. اگر علاقه داشت به این کار تشویقش کن. اما خواست محسن چیز دیگری بود. اول ریاضی خواند و بعد هم رفت هنرستان آبادان. مدت 4 سال آنجا درس خواند. من سوم راهنمایی را تازه تمام کرده بودم که فردوس در دانش سرای جرقویه پذیرفته شد. سال بعد هم رفت سمیروم. هنرستانی که محسن در آن درس می‌خواند زیر نظر پالایشگاه بود و کسانی که در آنجا پذیرفته می‌شدند فرزندان و یا برادران شهدا بودند. قرار بود وقتی درسشان تمام شد یک دوره 2 ساله و یک دوره 4 ساله را بگذرانند تا به استخدام پالایشگاه درآیند. اما متاسفانه اینطور نشد. من 1 سال دوره دانشسرا را در جرقویه گذراندم ولی بعد از آن انصراف دادم و دوباره به حوزه رفتم. محسن با معدل بالا هنرستان را تمام کرد. اما به دلیل شباهت اسمی با یکی از شاگردان اخراج شده گمان می کردند که فرد اخراج شده او است. ما آن موقع از ماجرا اطلاعی نداشتیم. بارها از این طرف و آن طرف نامه بردیم و آوردیم. اما فایده ای نداشت. تا اینکه نگهبان بایگانی گفت بعد از جلسه نامت را پیش رئیس ببر و مشکلت را با او در میان بگذار. وقتی پیش مسئول آنجا رفتم گفت خانم پسر شما اخراج شده. تازه هنوز هم درسش تمام نشده. چطور می‌خواهد برود سر کار؟ وقتی رفتند سراغ پرونده‌اش متوجه شدند که 2 پرونده با 2 نام متشابه وجود دارد و آن موقع بود که متوجه اشتباهشان شدند. به جای 6 سال 13 سال فرستادنش بندر عباس. محسن مثل پدرش اهل ریا و تظاهر نیست. بندر که بود هیچ وقت به دوستانش نگفت که فرزند شهید است. حتی حالا هم خیلی از همکارانش این موضوع را نمی دانند. چندین سال دوندگی کردم و اینجا و آنجا رفتم تا توانستم انتقالی او را بگیرم. تا از بندر عباس منتقلش کنند اصفهان. فردوس هم جور دیگری سختی کشید. وقتی درسش در دانشسرا تمام شد، دانشسراها را تعطیل کردند. بی آنکه فارغ التحصیلان آن را استخدام کنند. دخترم 2 سال بیکار بود. بعد هم برای رشته پرستاری امتحان داد و 2 سال درس خواند. بعد از آن بود که اعلام کردند آموزش و پرورش می‌خواهد فارغ التحصیلان دانشسرا را استخدام کند، در حالی که تا 1 سال پیش هم مدرک او را قبول نمی کردند. قبول دارم که با از دست دادن حسن خیلی چیزها را به دست آوردم که مهمترینشان صبر بود. اما خیلی چیزها را هم از دست دادم. مثل با او بودن را. روزهایی که همه با عشق شب شدند و با عشق روز شدند و با عشق به خاطرها پیوستند. روزهایی که وقتی یادشان می کنم فقط عشق را به یاد می آورم.
عشقی که مرا پایبند زندگی با او کرد و او را هم. عشقی که ما را در برابر همه ناملایمات آب دیده کرده بود. عشقی که پاک بود. درست مثل دلهای کوچکمان. درست مثل آسمان بالای سرمان و درست مثل زندگیمان. عشقی که خیلی چیزها را به ما یاد داده بود. چیزهایی که فقط باید شاگرد عشق بود تا فهمیدشان. چیزهایی که زندگیمان را ساخت.
کلمه هایی که تقدس دارند. واژه هایی مثل بردباری، مثل گذشت، مثل ایثار، مثل دوست داشتن و مثل عاشقی کردن. آری، عشق خیلی چیزها را به من یاد داد که زندگی یاد نداد.
من از حسن علی یاد گرفته بودم برای خرج کردن درآمدی که داریم با بچه ها تصمیم گیری کنیم. همیشه هزینه مایحتاج زندگی را حساب می کردیم و از باقی مانده پول مقداری را پسنداز و مقداری از آن هم به عنوان پول تو جیبی به بچه ها می رسید. گاهی که آخر برج ها پول کم می آوردم می گفتم فردوس جان برو از بتول خانم کمی پول قرض بگیر و بگو ماه آینده حتما پس می آوری. اما فردوس بیان که پی حرف من برود می رفت و پول تو جیبی خودش را می آورد. محسن و فردوس هر دو آینده نگر بودند و قانع. یادم می آید فردوس سال اول دانشسرا بود. آن موقع من قالی می بافتم و قالیم را هم به نیمه رسانده بودم. اما چون می خواستم بروم زیارت نتوانستم بقیهش را ببافم و کس دیگری ادامه آن را بافت. مزد کار من بابت آن قالی 350,000 تومان شده بود. سرگرم انجام کارهای خانه بودم که دیدم محسن دارد با فردوس حرف می زند. بعدها فهمیدم که رفتند پیش آقای آیت که توی بازار مغازه لوازم خانگی دارد و به اندازه پول قالی مقداری وسیله ساده برای جهیزیه فردوس خریدند. فردوس توی دانشسرا دوستی داشت که خیلی با هم صمیمی بودند. دوستش او را به برادرش معرفی کرده بود. بعد هم با خانوادهش آمدند خواستگاریش. خانواده دامادم خیلی ساده و متواضع هستند. گرچه جهیزیه‌ای که به دخترم دادم خیلی ساده بود و به اسرار خودش مختصر. اما آنها هم با سادگی اخت بودند. برای عروسیشان یک مهمانی ساده برگزار کردیم. عروس و داماد تا 2 ساعت بعد از نیمه شب در پارک بودند و راجع به زندگیشان و آیندهشان حرف می زدند. از آنجا هم رفتند سر زندگیشان. برای تهیه همان جهیزیه ساده هم با مشکلات زیادی روبرو شدم. تا 6 سال فقط قسطهای وامی را که گرفته بودیم پرداخت می کردیم. تا اینکه بعد از چند ماه و با روی کار آمدن مجلس 4 بنیاد شهید حقوق 15,000 تومانی همسران را به قانون قبلی برگرداند.
فردوس در زندگی صبر را به خوبی یاد گرفته بود. هیچ وقت نشد از سختی هایی که می کشید و از مشکلاتش با من حرف بزند. 2 سال بود که شوهرش ورشکسته شده بود و با سختی زندگی می کردند. اما چیزی راجع به این موضوع به من نگفت. هر وقت هم به خانهشان می رفتم طوری وانمود می کرد که من متوجه چیزی نشوم و من می دانستم که همه اینها را از پدرش یاد گرفته. چند سال پیش که با کاروان راهیان نور به مناطق جنگی سفر کردم، حس عجیبی داشتم. هر بار از برادران مسئول می پرسیدم به عین خوش یا شلمچه نمی ریم؟ می گفتند این مناطق هنوز بازسازی نشدند. داشتیم می رفتیم طرف طلائیه. توی افکار خودم بودم که حس کردم اتوبوس توقف کرده و من از پشت پنجره آن به بیابان نگاه می کنم. یک دفعه دیدم حسن ایستاده و دارد برای من دست تکان می دهد. از ماشین پیاده شدم و دویدم طرفش. اصلا متوجه راننده نبودم که داشت فریاد می زد خانم کجا میری؟ سر که برگرداندم دیگر حسن را ندیدم. وقتی برگشتم گفتند آن منطقه که رفتید هنوز پاکسازی نشده. چی شد که رفتید آنجا؟ اما من نمی توانستم چیزی بگویم. فقط از اینکه یک بار دیگر حسن را دیده بودم خوشحال بودم. یک شب خواب عجیبی دیدم. خوابی که آینده‌ام را عوض کرد. خواب دیدم که سفره عقد بزرگی پهن شده و من به عنوان عروس و آقایی که کنارم بود به عنوان داماد بالای آن نشسته بودیم. امام هم داشت خطبه عقدمان را می‌خواند. سرم را که بالا آوردم یک دفعه حسن را دیدم. طرف دیگر سفره نشسته بود و داشت به من لبخند می‌زد. از دیدنش خجالت کشیدم و سرم را انداختم پایین. از خواب که بیدار شدم حس عجیبی داشتم. حسن همیشه می گفت اگر بعد از من خواستی ازدواج کنی با کسی ازدواج کن که دلسوخته انقلاب و زجر دیده آن باشد. سال 86 بود که به پیشنهاد ازدواج مردی که پدر 3 شهید بود جواب مثبت دادم. آقای خاندایی همیشه از بچه هایش می گفت. از خوبی هاشان و از سادگیشان. من هم از حسن و غلام رضا و از خاطراتشان. حرف دلمان یکیست. با هم می نشینیم و به عکس هایی که به دیوار قاب شده اند و گذشته من را فریاد می زنند نگاه می کنیم. به عکس احمد و محمود و محمد که با خون دل بزرگشان کرده. هر روز از مهربانی هایشان می گوید. از حسن می گویم و از عشقی که بین ما بود. از عشقی که مرا ساخت. با هم می رویم میان گلهای محمدی. گلهایی که تا چند ساعت دیگر گلاب ناب می شوند. با بوی گل محمدی صلوات می فرستیم و به شیشه های گلاب چشم می دوزیم. این بهترین گلاب دنیاست. گلابی که بوی زندگی می دهد.